بست اینجا را سید که مکتب مارکسیسم اعتراف میکنه که روی جهان بینی باید داره بشه فلسفی اثبات بشه، ولی معتقد است که این جهان بینی صحیح اون است که از راه فلسفه خاص اونها که اسمش فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک هست اثبات بشه و ادعا می کند که این فلسفه فلسفه علمی و در مقابلش فلسفه های دیگه فلسفه هایی هستن متافیزیکی و هم از لغت علمی سوء استفاده می کنه برای ترویج از فلسفه خودش و هم تعبیر متافیزیکی را به صورت تحقیرآمیز به کار می‌بره که یعنی یک فلسفه خرافی است. راجع به این که فلسفه خودشون را فلسفه علمی معرفی می‌کنند این را بحث کردیم و گفتیم اصولاً فلسفه نمی‌تونه علمی باشه و این لقب برای فلسفه به هیچ وجه بر ارزش فلسفه نمی‌افزاید، کما اینکه نفی علمیت از فلسفه دیگری به هیچ وجه از ارزش اون کم نمی کنه. برای اینکه علمی در اینجا به معنای تجربی هست و مسائل فلسفه چون تجربی نیست طبعا علمی هم نخواهد بود، ولی ممکن است این مسائل یقینی باشد، حتی یقینی بالاتر از یقینی که از علم حاصل میشه که بعدا اینا توضیح خواهیم داد. و اما راجع به این که فلسفه های دیگر هم یه فلسفه های متافیزیکی است گفتیم برای این که بفهمیم متافیزیکی یعنی چی تا ببینیم این فحشی است برای فلسفه های دیگه یا نه اینم فحشی نیست. توضیحی درباره کلمه متافیزیک داریم، گفتیم که متافیزیک اونطور که محققین از فلاسفه معتقدن کلمه ایست که بر بخشی از فلسفه قدیم اطلاق می شده، اون بخشی که بعد از کتاب طبیعت تدوین می شده. اول کتاب طبیعت می نوشتن و بعد کتاب ما بعد از طبیعت و این اسم را اتباع ارسطو روی این کتاب گذاشتن چون اسم خاصی نداشت، یه سلسله مسائلی بود در یک کتاب نوشته بود بعد از کتاب طبیعت، اسم خاصی نداشت، اسمش گذاشتن ما بعد از طبیعت یعنی کتاب بعد از کتاب طبیعت. و این بخش را بعدن تعلیم می‌دادند به خاطر اینکه ذهن متعلم با بحث و از فلسفیات ورزیده شده باشه، چون مسائل مشکلتر و پیچیده‌تری بود و دور از ذهن عادی. این بود که اول مسائل طبیعت را تدریس می‌کردند و بعد مسائل ما بعد طبیعت را. و حل کردیم که ویژگی این مسائل در این است که این مسائل یک سلسله مفاهیمی است که عقل از با ملاحظات خاصی به دست میاره بدون اینکه ماهیت خاصی را در نظر بگیره، مثل مفهوم علیت. گفتیم عقل به آتشی که حرارت را ایجاد میکنه میگه علت و به حرارت میگه معلول. این دوتا مفهوم مفهومی است که عقل با یک تحلیل خاصی به دست میاره، ولی توی این مفهوم ماهیت خاصی منظور نیست. به آتشی که علت حرارت میشه ایجاد حرارت میکنه میگید علت، به انسانی که کاری انجام میده به او هم میگید علت اون کار، به خدایی که عالم را هم میآفریند اونم میگید علت پیدایش عالم. پس در مفهوم علت یک ماهیت خاصی لحاظ نشده، برعکس مفاهیمی که در علوم به کار میده که این مفاهیم راجع به یک ماهیت های خاصی است. مفاهیمی که در علم طب به کار میره مخصوص به بدن انسان و سلامتی و مرض انسان است. مفاهیمی که فرض کنید در فیزیک به کار میره مربوط به ماده و انرژی است. مفاهیمی که در بیولوژی زیست شناسی به کار میره مربوط به موجود زنده است. مفاهیمی است مربوط به یک نوع از ماهیات. مفاهیمی که در ریاضیات به کار میره مخصوص این ماهیات ریاضی است، یا عدد یا مقدار. اما علت و معلول هم در ریاضیات به کار میره، هم در طبیعیات به کار میره، هم در موجودات زنده به کار میره، هم در موجودات بیجان به کار میره. در این مفهوم یک ماهیت خاصی لحاظ نشده، ولذا میگیم مفاهیم کلی وجود. میگیم در فلسفه اولا از احوال کلی وجود بحث میکند، یعنی احوالی که مخصوص یه ماهیت خاصی نیست، بلکه یک مسائلی است، یک تحلیلات کلی است که نسبت به همه ماهیات ممکن است مصداق داشته باشه، حتی موجودی که ماهیت هم ندارد مثل خدای متعال، او هم ممکن است مصداق همین مفهوم قرار بگیره. پس مفاهیمی که در این علم بحث میشه ازش مثل علت و معلول، واجب و ممکن، مجرد و مادی، ثابت و سیال، بالقوه و بالفعل، از این جور مفاهیم، اینا مفاهیمی است که به یک ماهیت خاصی اختصاص نداره، در انواع موجودات مختلف میتونه مصداق بشه. از این جهت میگیم احوال کلی وجود یا احوال کلی موجودات. پس متافیزیک عبارت است از یک علم، علم به معنای کل، به معنای عامش، نه علم به معنای علوم تجربی، عبارت است از یک علم که اسمش را می‌ذاریم علم کلی یا فلسفه اولا یا متافیزیک یا الهیات معنی الان و امثال اینا. همه اینا یک معنا داره. خب حالا فلسفه ای متافیزیکی است یعنی چی؟ متافیزیک در اینجا مساوی شد با فلسفه. اصلا فلسفه یعنی همین، اونی که ما امروز بهش میگیم فلسفه همین بخش از فلسفه است. سابقا فلسفه اقسامی داشت، طبیعیات بود، ریاضیات بود، فلسفه عملی بود، اما امروز فلسفه به همین بخش فقط گفته میشه، یعنی همون بخش متافیزیک. امروز وقتی میگیم فلسفه یعنی متافیزیک، یعنی اون قسمت از کتابی که ارسطو به نام مابعد الطبیعه نوشته بود، فلسفه اولا. پس متافیزیک با اصطلاح امروزی فلسفه مترادف هستند. امروز وقتی میگیم فلسفه یعنی همون بخش از فلسفه قدیمی که شامل بسیاری از علوم میشد، یک شمین بخش بود، اونا دیگه حالا یه اسم خاصی گذاشتن روش. کتاب طبیعتش 5-6 علم شده، بلکه 10-20 علم، بلکه بیشتر، هر علمی هم دوباره داره تجزیه میشه، انشاء پیدا میکنه. سابقا یه حیوان شناسی بود، یه بیولوژی بود، حالا الان ببینید هر کدوم از اینا چند علم شده. یه علم حیوان شناسی رشته های مختلفی، جنین شناسی، فیزیولوژی، آناتومی، تشریح، یعنی عرض کنم که رشته ژنتیک، ژن شناسی، خود اینا هر کدوم شده یه علم. همه اینها حیوان شناسی و انسان شناسی و معدن شناسی و نبات شناسی، همه اینا سابقا به نام کتاب طبیعه نامیده میشد. هر یک اینا همه شده یه علمی علاهده. خب اسم و زاری مانعی نداری که. فقط یک قسم از فلسفه قدیم است که امروز به نام فلسفه نامیده میشه، دیگه نمیگن علم فلان شناسی، میگن فلسفه. این همون بخشی است که قبلا میگفتن متافیزی. پس فلسفه یعنی متافیزی. خب سایر فلسفه ها متافیزیکی هستن یعنی چی؟ یعنی سایر فلسفه ها فلسفه هستن. این عیبه؟ پس میخواست چی باشن؟ فلسفه ما علمی، فلسفه های دیگه متافیزیکی هستن، خب یعنی فلسفه هستن. عیبی نشد انسانی که بشر است فوشه. شما میگید انسانی که سنگ است فلسفه ای که علمی است، این ربطی به فلسفه ندارید. اگر میفهمیدید این لقبی که به فلسفه خودتون میدادید این فحش بود. به فلسفه گفتن علمی فحشه، به فلسفه بگم متافیزیک فحش نیست. متافیزیک یعنی فلسفه. ولی اینا با همین تعبیرات تحقیرآمیزی که میکنن، خواننده‌ای که خبر نداره متافیزیک چیه، از چه مقوله‌ای است، به خیالش چیز خیلی مزخرفی است. علمی هم را خب علمی را همه خوششون میاد، چیز علمی است یعنی جهلی نیست، به خیالشون فلسفه‌های دیگه جهلی هست. خبر نداره که اونی را که امروز میگن علم، بسیاری از اینها غیر از فرضیه چیزی نیست، اسمش هم میذارن علم. فلسفه خودشان رو به این علوم نسبت میدن تا یک افتخاری کسب بکنه. هیچ افتخاری نداره. اگر میفهمیدن این باعث مذمت فلسفهشون بود. فلسفه ما متافیزیکیست، البته فلسفه یعنی متافیزیک. متافیزیک را در مقابل فلسفه دیالکتیک قرار میدن که حالا فعلا وارد بحث دیالکتیک نمیشیم، چون عرض کردم یک مقاله مفصلی در این زمینه هست و جلسات متعددی تفصیلا انشاءالله دیالکتیک رو بررسی خواهیم کرد به خواست خدا انشاءالله. این یه مسئله که متافیزیک خودش یعنی فلسفه و این لقب مذمتی نیست. این ها وانمود میکنن که مسائل فلسفه الهی یا فلسفه متافیزیک این ها قابل اثبات نیست. یک بافتنی هاییست که فلاسفه نشستن در ذهن خودشون بافتن و این ها دور از واقعیات عینیست، یه مفاهیمی ذهنی و بافته ذهن و لذا ارزشی نداره. اما ما فلسفمون از واقعیات عینی گرفته شده، این است که ارزش داره. برای اثبات نظریاتشون بعدها خواهیم دید یک فرضیه هایی از علوم ردیف میکنن، یه چند تا مثال از این علم، یه چند تا مثال از اون علم، بعد یه نتیجه کلی میگیرن اسمشو میذارن این یک نظریه فلسفی که از این نظریات علمی اخذ شده. انشاءالله وقتی به جای خودش رسیدیم ملاحظه میفرمایید که یه مش مغالطات هست، از چند تا مثل هیچ وقت یک نظریه قاطعی به دست نمیاد. از مسائلی که مربوط به چند علم مختلف هست یه نظریه کلی برای کل عالم نمیشه به دست آورد. ولی اونا ادعا میکنن که مثلا فرضیه تکامل از زیست شناسی میگیرن، که داروین اثبات کرده که انواع موجودات زنده در حال تکامل هستند. خب این تکامل علم زیست شناسی را ثابت کرده. در شیمی هم جدول مندلیف نشون میده که عناصر به صورت یک عرض کنم که مار پیچمانن به حسب شماره الکترون ها و پروتون ها قرار میگیرن و فلزات و شبه فلزات رو به وجود میارن. کسانی که با شیمی آشنا هستن جدول مندلیف معروف، حالا در توضیحش وقت آقایانه نمیگیرن.
میگن خب این هم نشانه تکامل، اول ایدروژن هست، بعد مثلا کربن هست، بعد چی هست؟ بعد امتحان کربن نیست، بعد هلیوم هست، همینطور لیتیوم هست تا میرسه به کربن، بعد میشه اکسیژن، ازوت و امثال اینا، تا سنگین‌ترین عناصر که اورانیوم هست. پس معلوم میشه که این عناصر تدریجا تکامل پیدا کردن. این یک الکترونیست، اون دو الکترونیست، اون چهار الکترونیست، همینطور میره بالا. پس معلوم میشه که اینا هم تکامل پیدا کردن. اول هیدروژن در عالم بود، بعد تکامل پیدا کرد شد مثلا هلیوم، بعد تکامل بیشتری پیدا کرد شد لیتیوم. در صورتی که جدول مندلیف هیچ صحبت تکاملی توش نیست، میگه این ترتیب بین اینا وجود داره. وقتی ما اینا رو ملاحظه کنیم میتونیم بگیم که اونی که یک الکترونیست اینه، دومیش این، سومیش این، چهارمیش پیدا نکردیم، پس باید یک عنصری هم چهار الکترونی مثلا وجود داشته باشه. به هر حال حالا فرض میگیرم درست و در شیمی هم ثابت شد که عناصر اینجوری به وجود اومدن، وقتی میگن پس یک قاعده کلیست برای هستی و این است که همه موجودات رو به تکامل هست. هیدروژن تکامل پیدا کرد شد هلیوم. فرض کنید که میمون تکامل پیدا کرد شد انسان. پس نتیجه این که کل عالم هستی در تکامل است. این قاعده کلی میشه. این میشه فلسفه. فلسفه دیالکتیک میگه که کل هستی در حال تکامل است. اینا رو به عنوان مثال عرض کردم، بحث مفصلش خواهد اومد. به فرض این که تکامل داروینی درست باشه که درست نیست، و به فرض این که جدول مندلیف معناش تکامل عرض کنم عناصر باشد که معناش این نیست، تازه یه مثال از شیمی است، یه مثال از زیست شناسی است. این چه دلیل میشه برای این که کل عالم هستی محکوم این قانونه؟ تاریخ هم محکوم این قانون است، جامعه هم محکوم این قانون است، فکر انسان هم محکوم این قانون است، تمام عناصر، تمام عوالم محکوم این قانون هستن، چه دلیلی میشه؟ شما یه مثلا از زیست شناسی رو بردید که از شیمی، با دو تا مثل، سه تا مثل یه قانون کلی و عالم هستی نمیشه بحث کرد. حالا فرض کنید که این کار شدنی باشه، فرض، فرضم در فرضم در فرض، که ما بتوانیم با این مثالهایی که از علوم مختلف جمع آوری کردن یه همچون قانون کلی هم به دست بیاریم که اصلا قانون هستی تکامل است. فرض این ثابته و این را اسمش بگذاریم دیالکتیک و بگیم این تکامل هم در اثر جنگ ازداد است. اصول دیالکتیک که انشاءالله بعد بررسی میکنیم. همه اینا فرض کنید قبول. حالا چنین بحثی که مطلبی را اثبات میکنه که این مطلب اختصاص به موجود بی جان نداره، اختصاص به موجود جاندار نداره، اختصاص به انسان نداره، به تاریخ نداره، به جامعه نداره، چون علالفرض قاعده کلیست برای عالم هستی، چنین بحثی چجور بحثیست؟ بحث علمی اون بود که هر کدوم راجع به یک چند مسئله مربوط به یه موضوع خاص، نمی گفتیم علم، علم و فیزیک یه چند تا مسئله بود، 100 تا 200 تا 1000 تا مربوط به ماده و انرژی. علم طب علمی بود مربوط به بدن انسان و صحت و سلامتیش یا صحت و مرضش. هر کدوم هم یه اسلوب خاصی برای تحقیق داشت بر اساس تجربه. اما این که یک تئوری به دست بیاریم ما، یک نظریه‌ای به دست بیاریم که مخصوص یک نوع از موجودات نباشه، درباره کل هستی هست این قانون علالفرض، این میشه بحث متافیزیکی. میگه بحث متافیزیکی چی بود؟ بحثی بود که مربوط به یه دسته، یک ماهیت خاصی نبود. شامل همه ماهیات، شامل همه موجودات ممکن بود بشه. یک قانونی که چنین مطلبی را اثبات میکنه، این اسمش قانون متافیزیکی است. قانون ما بعد طبیعی است. اونا قوانین طبیعت بود که مربوط به یه دسته از موجودات طبیعی بود، این اختصاصی به طبیعت ها داره. حتی اینا معتقدن ریاضیات و اعداد هم تکامل دارن، محاسبات ریاضی هم تکامل دارن. اصلا هیچ چیز از قانون تکامل مستثنا نیست. خب پس چه قانونی است؟ ولی کل هستی دیگه، پس قانونی است متافیزیکی. اگر بنابراین دیالکتیک هم اصولش ثابت بشود، دیالکتیک هم متافیزیک خواهد بود. برای اینکه متافیزیک چیزی دیگه از این نیست، یعنی قانون کلی جهان شمول به اصطلاح اینا، که اختصاص به یک نوع از موجودات نداره. بحث درباره یک ماهیت خاصی یا یک دسته از ماهیتی نیست. خب چنین قانون متافیزیکی است. پس چرا متافیزیک را در مقابل دیالکتیک قرار میدید؟ گاهی در اصطلاحات عامیانه متافیزیک به معنای ماورای طبیعت استعمال میشه که ترجمه فرنگیش میشه ترانس فیزیک، یعنی فوق ماده، فراسوی ماده، فراسوی طبیعت. میگن عالم متافیزیکی، نه بحث متافیزیکی. اونجا که ما میگفتیم متافیزیک قسمتی از فلسفه بود، یعنی قسمتی از فلسفه قدیم و کل فلسفه‌ای که به امروز میگیم. اما گاهی در اصطلاحات عامیانه گفته میشه متافیزیک یعنی ماورای طبیعت، یعنی عالم مجردات به اصطلاح خودمون. حالا منشأ این اصطلاح چی بوده؟ گاهی میگن در اثر بدفهمی بعضی از فلاسفه قرون وسطای اروپا بوده. میگن سن توماس که یک فیلسوف معروف اروپایی است بالا قرون وسطا، این خیال کرده که متافیزیک یعنی ماورای طبیعت. به خاطر اینکه در این قسمت بحث از خدا و مجردات و اینها میشده، خیال کرده که این قسمت گفتن ما بعد طبیعت یعنی چیزی که فوق طبیعت است. حالا این نسبت به این صحیح باشه یا ناصحیح، خب اینم یه اصطلاحی است. حالا اصطلاح رو که باش دعوا نمیشه کرد. اگه یک کسی بگه متافیزیک به معنای ماورای طبیعت، اونا هم بگن ما که میگیم فلسفه های الهی متافیزیکی هستن، یعنی از ماورای طبیعت سخن میگن. خدا اثبات میکنن، موجود مجرد اثبات میکنن، روح را مجرد میدونن، از این جهت میگیم متافیزیکی. اولا به این معنا در مقابل دیالکتیک قرار نمیگیره. باز در مقابلش باید بگن فلسفه فیزیکی، چون اونا میگن ماورای طبیعت، اینا میگن فلسفه ما فلسفه از طبیعت است، از ماده است. پس باید بگن فلسفه اونا فیزیکی است، نه دیالکتیکی. دیالکتیک باید با این مقام متافیزیک تفاوت پیدا نمیکنه. توجه میفرمایید چه عرض میکنم؟ اگر گفتیم متافیزیک یعنی ماورای طبیعت، در مقابل چیه؟ طبیعت. میگن فلسفه الهی متافیزیکی است چون از ماورای طبیعت سخن میگه. پس فلسفه اونا چی خواهد بود که غیر از طبیعت سخن نمیگه؟ فیزیکی خواهد بود. در مقابل متافیزیک باز دیالکتیک قرار نمیگیره. در مقابلش اگر قرار بگیره ماتریالیست قرار میگیره، یعنی ماده گرایی، اون چه ماورای طبیعت رو انکار میکنه. پس اگر متافیزیک به معنای ماورای طبیعت هم بگیریم، باز در مقابل دیالکتیک نیست، در مقابل ماتریالیسم است. و اونا میگن در مقابل دیالکتیک قرار میگیره. علی‌ای حال لفظ اینقدر ارزش نداره که درباره‌اش صحبت بکنیم، مگر به اندازه‌ای که حرف طرف رو بفهمیم چیه. فهمیدیم که اینا
عرض کنم که روی معنای صحیح متافیزیک مش نکردن. یه نکته در اینجا هست و اون اینه که از زمان کانت در اروپا این مسئله مطرح شد که مسائل متافیزیکی، یعنی همون به معنای ما بعد از طبیعی که قبلا گفتیم، اینها قابل اثبات یقینی نیست. کانت که فلسفهی به نام فلسفه تیریتیک یا انتفادی داره، میگه اصلا کار فلسفه این است که معین کنه که معرفت انسان در چه قلمروی ارزش داره. اون نتیجه میگیره که در ریاضیات ارزش معرفت مطلقه، 100% ارزش داره. در مورد طبیعیات ارزشش نسبی است و در مورد مسائل متافیزیکی عقل نظری نمیتونه قضاوت کنه. بعد خدا رو خودش از راه عقل عملی اثبات میکنه. حالا کار به حرفای اون نداریم. منظورم اشاره به این مطلب بود که از زمان کانت این مسئله در اروپا مطرح شد که مسائل متافیزیکی قابل اثبات عقلی نیست. هگل هم بعد از کانت این کلمه متافیزیکی را تقریبا به همین معنا، به همین از کنم جهتی که پیدا کرده بود که یعنی غیر قابل اثبات هست، به یه همچو اصطلاحی گاهی به کار می برد. متافیزیکی که می گفت مسائلی را می گفت که مثلا اثبات یقینی نمی شه کرد. گاهی در بعضی کلماتش نقل کردن که به این اصطلاح به کار می بود. این آقایونم چون غالب مسائلی که در فلسفه و منطق دارن به اصطلاح از هگل اخذ کردن، ممکن است که کورکورانه این معنا را به همون عرض کنم این لفظ را به اون جهت غلطی که پیدا کرده بود از زمان کان، از این جهت به فلسفه میگن، فلسفه الهی میگن متافیزیکی، به خاطر اینکه طبق همون گرایش عقل انسان نمیتونه این مسائل ها اثبات رو کنه، برخلاف مسائل علمی که از راه تجربه میشه اثبات کرد. ممکنه به این معنا به کار برده باشن. اگر اینو بخوام بگم، ما باید بررسی کنیم مسئله شناخت را که ببینیم آیا همین طوره مسائل متافیزیکی قابل اثبات نیست و یا اینکه قابل اثبات هست، و این بحث آینده ماست به خواست خدا، فعلا واردش نمیشه. در اینجا چند تا نکته را باید تذکر بدیم و اون اینه که این توهم که اون چه تجربی نباشد قابل اثبات نیست، یک توهم پوچیست. در اینجا یک گرایشی وجود داره که میگن ما اون چرا با حس خودمون مستقیما درک میکنیم میپذیریم، اما اگر چیزی را با حس درک نکردیم نمیپذیریم. این گرایش در یک شکل عرض کنم حادش به صورت مکتب پوزیتیویسم در آمده که مؤسسش اوگوست کنت فرانسویست و امروز در اروپا طرفدارانی داره. اوگوست کنت من جمله فلاسفه‌ای هستن در وین که معروفن به حلقه وین. اینا پوزیتیویست هستن. پوزیتیویست ترجمه میکنن به تحققی یا تحصلی یا اثباتی، در فارسی اینجوری ترجمه میکنن. و متاسفانه اخیراً کتابی دیدم به نام اسمش یادم نیست، به نام دین از میکنم، بحث هایی راجع به قرآن و طبیعت کرده بود. یادم رفته یکی از دوستانی که اینجا هستند من ازشون گرفتم، اسمش ممکنه بفرمان چی بود؟ دین ارکان طبیعت. بله، به صورت هر دو جانبی و به عنوان طرفداری از اسلام و خدمت به اسلام نفا چنین وانمود کرده که اصلا مکتب قرآن و نظریه معرفت قرآن نظریه پوزیتیویسمه. مقدماتی ذکر کرده از آیاتی و چیزهایی و لابلای حرفها این را به اصطلاح قانون کرده و ما باید از این از قرآن یاد بگیریم و از کنم که بدانیم که این روش صحیح است و مثل اینکه بسیاری از فلاسفه جدید اروپا این روش ها فهمیدند و اصلش مال قرآن است و از این چیزهایی که میبینید هر وقت هر چیزی مود میشه کسانی که خود باخته هستن فورا میگردن یه چیزی از قرآن پیدا میکنن یا اصلش از قرآن است. اینا تازه اروپایی ها فهمیدن 1400 سال بیشتر قرآن ما گفتید. کمانی که بعد از این که روش تجربی در اروپا خیلی اوج گرفت و کسانی که آشنایی با فلسفه صحیح نداشتن خیال میکردن که روش تعقلی غلط هست، یه رفت از ناآگاهان ما هم گفتن ای بابا این قرآن ما 1400 سال بیشتر مردم ها توجه به طبیعت و تجربه و اینا داده، اصلا این روشیست اسلامی، اسلام روش قیاسی را محکوم میکنه و اول من قاسم ابلیس لیسا اب عدم اقور رجال بعد من الدین مثلا یه همچون مضمونی که در روایات هست، این قیاس در اینجا رو همون قیاس فلسفی گرفتن، قیاس منطقی. و اصلا اسلام روش استنتاج قیاسی رو محکوم کرده، اول کسی که قیاس کرد ابلیس. و روش اسلام روش تجربی و استقرایی است. این تازه این اروپایی ها فهمیدن 1400 سال پیشتر اسلام گفته. این از این نفهمکاری هایی است که مردم ناآگاه کسایی که وارد نیستن به مسائل نمیتونن ریشه مسائل رو پیدا کنن، ببینن اصلا فلسفه یعنی چی، علم یعنی چی، استقرا یعنی چی، تجربه یعنی چی، قیاس یعنی چی. یه اسم قیاسی به گوششون خورده، یه اسم تجربه به گوششون خورده، خودباخته در مقابل حرفهای غربی ها فورا میخوان اسلام رو بچسبن به این. نخیر اسلام ببینید چند تا قرآن، چند تا سوره در قرآن به نام طبیعت هست، معلوم میشه روش قرآن روش ارجاع به طبیعت هست، روش تجربی هست، در خلاف فلاسفه که میشستن تو ذهن خودشون این چیزهای میباختن و فران این حرفا، اسلام اینا رو محکوم کرده. اسلام میگه مراجعه کنید به واقعیت، واقعیت هم مساوی با طبیعت، کمنه اون چه طبیعی نیست اصلا واقعیت نداره. اسلام دعوت به واقعیت کرده، به عینیت کرده. این حرفای ذهنی رو میریزید دو ذهنی، کمنه اون یعنی پوچ. حالا که اینا همه ما به نادانیست یا فریبکاری، صحبت در اینجا بود که این آقایی که این کتاب رو نوشته که من نمیشناسم کی هست، بویا اسمش هم که نوشته بود که اسمش مستعار باشه، تلاش کرده که بگه اسلام مکتبش تحققی است، پوزیتیویسمه. حالا من نمیتونم اینجا وارد مکتب پوزیتیویسم و توضیح بشم که اصلا چی هست و چه لوازمی داره. اگه که دلتون میخواد به اندازه از یه شخص بی‌طرف دانشمندی از کنم به در این باره مطالعه کنید، این کتاب علم به کجا میرود مال ماکس پلانک، فیزیکدان معروفی که یکی از همکارها، یعنی همکاران و معاصرین برجسته بود که انیشتنش احترام میذاشته، این کتاب نوشته به نام علم به کجا میرود. در 20 صفحه راجع به پوزیتیویسم هم تو این کتاب نوشته و شرح داده که اگر ما بخواییم این مکتب رو بپذیریم هیچ قانون علمی اثبات نخواهد شد. فیلسوف نیست، متافیزیک نیست، طرفدار چیز نیست، دانشمند است، دانشمند فیزیک هست، اما به مناسبت وارد این بحث شده و اشاره میکنه که مکتب تحققی را اگه کسی به اسمش گذاشتن مکتب تحققی، اگه کسی بپذیره باید یک جا پا بزنه همه علوم را بذاره زیر پا، چون محتوای علوم داده های مستقیم حس نیست و اینا میگن هرچرا حس نده به ما نمیتونیم بپذیر، بیا پا بپذیرم، این نمیشه، این علمی برای ما درست نمیشه، کلان که فلسفه هم درست نمیشه. و اتفاقا آقایون مارکسیست ها هم با این پوزیتیویست ها مخالف هستن و چون از این جهت مخالف هم الان اختر راه ما هموار هست که الان لزومی نداره که وارد گرایش های پوزیتیویستی بشیم. اجمالا اینا معتقدن که مفاهیمی که مصداق حسی ندارد اصلا مفاهیمی است پوچ و بی‌معنا، بلکه الفاظی است بی‌معنا. شما وقتی میگید زمین مصداق خارجی داره با چشمتون میبینید، میگید حرارت با لمستون درک میکنید، این لفظی است با معنا، اما علیت این لفظی است بی‌معنا. در این که چه بگید آتش علت حرارت هست، چه بگید نیست، بالاخره آتش هست حرارت هم هست، پس این لفظ علت لفظیست بی‌معنا. و امثال اینا یعنی اون چرا ما به نام معقولات ثانیه فلسفی و منطقی داریم، اینا میگن الفاظیست بی‌معنا. و یه نقطه از اینها مکتبی ایجاز مکتب فلسفی را به وجود آوردن به نام مکتب تحلیل زبانی که در انگلستان و اتریش طرفدارا میداره. اینا میگن که این الفاظ از خصوصیات زبان هست، یعنی در مقام تکلم ما این الفاظ را به کار میبریم و لا معنای حقیقی نداره. برای اینکه ما بفهمیم این الفاظ یعنی چی، از کجا پیدا شده، چجور درک کردیم، باید بریم ریشه کلمات رو در زبانها پیدا، زبانشناس باید بشیم تا این الفاظ را ببینیم چرا وارد در یک زبانی شده و چجور استعمال میشه و معنی چیه، ولی معنای واقعی نداره. عقلی هست و این معنا رو درک میکنه به حرفا، اینا پوچه. ما ادراک غیر از حس نداریم، واقعیت خارجی هم غیر از حسی واقعیت حسی چیزی نیست. الفاظی که میکارد از اینا میکنه فقط لفظ است، لفظ بی‌معنا. این هم یک فلسفه جدیدی است در اروپا و طرفدارانی هم داره. البته خوشبختانه هم تو که عرض کردم مارکسیست ها با همه این گرایش ها مخالف هستن، در کتاب هاشون هم صریحا این پوزیتیویست ها رو محکوم میکنن، یعنی اینا گرایش های بورژوازیه. و هر فلسفه ای که اینا مخالفن یه نوع فلسفه بورژوازیه، فلسفه های متناقض، یکی نقد یکی اثبات، همین بورژوازی هست همون بورژوازیه. تنها فلسفه ای که واقعی هست و از کنم به درد پرولتاریا میخوره همون فلسفه ماتریالیسم دیالکتیکه. هر چی دیگه بگید در ضده این، میگن این بورژوازی. انیشتین وقتی نسبیت را تئوری نسبیت را مطرح کرد، مدت ها آکادمی شوروی را ترد کردن، گفتن اینا نظریات بورژوا هاست و اجازه میدن که اصلا تئوری نسبیت در دانشگاه های شوروی تدریس بشه. بعدها که دیگه ثابت شده همه عالم پر شد، اونها از نظرشون برگشتند و گفتن بله نخیر این نظری صحیحی هست، اونها دیگه شروع کارگری. به هر حال اینا میگن این نظریات پوزیتیویست و اینا هم اینا ما بورژوایی هست، این بیکار آدم های بیکار نشستن اونجا دورن سرواتن دارن مفت داشتن داره بافتن، ما باید یه حرفی بزنیم که زمین کارگر بخوره، اونی که باید کارگر میخوره همینه فلسفه ماست، فلسفه ماتریالیسم میگنیم. برا ما در مقابل کسانی که برای متافیزیک ارزشی قائل نیستن و میگن که اون چه واقعیت دارد باید از راه حس و تجربه حسی ثابت شود، چند تا نکته را به طور اجمال اینجا عرض میکنیم. تفسیرش انشاءالله تا یک حدودی در بحث شناخت خواهد اومد، ولی فعلا به طور اجمال اشاره میکنیم. اول اینکه شمایی که تکیگاهتون در شناخت حس و تجربه هست، آیا حس و تجربه چیزی را هم نفی میکنه که در قلم روی تجربه واقع نمیشه یا نه؟ یعنی شما در محیط آزمایشگاه وقتی چیزی را آزمایش میکنید، اگر با حس و تجربه حسی دریافتید میگید هست، اگر در نیافتید میگید چی؟ میگید در محیط آزمایش من تا اونجایی که آزمایش من بهش میرسه چنین چیزی نیست. اما خارج از قلم روی تجربه میتونید بگید نیست. اگر چیزی فرضش این باشد که غیر تجربی است، بله اینا میگن بله، یعنی اینا فرض میکنن، نه همه شونا هستن کسانی که اینجوری میگن. یه دانشمند مادی بود، نوشته بود که من به روح معتقد نیستم چون در سالن تشریح زیر چاقوی تشریح روح را پیدا نکردم، پس بنابراین وجود نداره. توقع داشت که روح را زیر چاقوی تشریح پیدا کنه، چون پیدا نکرد گفت نیست. یا دیگر این که میگفت تا خدا را نبینم به چشمم قبول ندارم. برای اولین بار وقتی سفینه فضایی شوروی فرستادن به هوا، بعد که اعلام کردن که این سفینه رفت، در کنارش هم گفتند رفت در کره ما ولی خدا را پیدا نکرد. همونجا تبلیغ بیدینی میکردن، مسخره میکردن کسانی که معتقد به خدا هستن و خدا در آسمان و اینا، گفتن ما رفتیم آسمان هم رو تسخیر کردیم و خدایی نبود اونجا. اینها قراره بیداره. قرآن ما میفهمد از قول بنی اسرائیل که گفتن لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن، ما تصدیق نمی کنیم تو را، پیغمبری تو را که میگیم کلیم خدا هستم و پیغمبر خدا هستم، تصدیق نمی کنیم تا خدا را آشکارا ببینیم. جهرتن تأکید هم میکردن نرى الله جهرتن، خیال میکردن هرچی وجود داره باید با چیش و آشکارا دیده بشه و لا قابل قبول نیست. حالا باز خدا پدر بنی اسرائیل رو میامرزه، پدرشون از یعقوب بود. اینا میگفتن وقتی چیزی را نبینیم تصدیق نمی کنیم، اینا میگن وقتی چیزی را نمیبینیم انکار می کنیم، میگیم نیست. معرضمون همینه که به فرض این که شما ملاک شناخت را حس و تجربه قرار بدید، وقتی چیزی زیر حس و تجربه شما نمیاد باید بگید نمیدارم هست یا نیست، قضاوتی نکنید. اما حق ندارید بگید نیست، باید بگید نیافتم، پیداش نکردم. اما به چرا نمیگید نیست؟ شما میگید ملاک قضاوت ما حس است. آیا حس شما به این رسید که نیست؟ مگه حس نیستی هم درک میکنه؟ حس که دیگه نبود رو درک نمیکنه. شما میگید هرچین حس دارم حس میکنم قبول میکنم. شما نبودن خدا را حس کردید، حس نبودن رو درک میکنه، نبودن روح را هم تجربه کردید، تجربه نبودن روح را هم نشون میده. پس بر اساس حس و تجربه شما فقط حق دارید سکوت کنید طبق مبنای خودتون. البته حق ندارید چون خدا بهتون عقل داده و روی همین عقل هم شما مؤاخذه خواهد کرد، ولی روی مبنای خودتون که میگید ما هر چیز رو تجربه نکنیم نمیپذیریم، فقط باید سکوت کنیم، بگید نمیدونم خدا هست یا نیست، حق نمیدونم بگید نیست. خب حالا اگر یک کسی قضاوتی نکرد در باره این که خدا هست یا نیست، طبعا احتمال میدید، احتمال میده باشه، احتمال میده نباشه. خب رجب اونو چطور؟ اونم میگن بابیه احتمال میدن باشه، احتمال میدن نباشه، اما نمیدونم هست. تصمیق نمی کنم اما نردی هم نباید بکن، احتمال میدن باشه. خب رجب آخرت چطور؟ اونم که نرد نمیدونه بکنه، پس احتمال میده باشه. اون فرمولی که قبلا گفتیم اونم یعنی میذاریم جلوش، میگیم اگر آخرتی وجود داشته باشه، اگر روحی وجود داشته باشه، اگر خدایی وجود داشته باشه که البته هست، لازمش این است که کسانی که مخالفت او را بکنن، انکار بکنن، از دستورات او پیروی نکنن، همونطور که خودش وعده داده، فنار هم فیا خالدون الالعبد، در بدبختی خواهند بود، معذب خواهند بود. خب حالا اگر احتمال بدیم راست باشه، شما میگید احتمال خیلی ضعیفه، خب یک انام هر چی میخواد یک میلیاردم احتمال بدید، طبق این محاسبه که کردیم این احتمال شما ارزشش بی نهایت هست، یعنی از هر علم یقینی که شما داشته باشید این ارزشش بیشتره. پس با این که نمیدونید خدا هست یا نیست، نمیدونید آخرتی هست یا نیست، در این حال طبق این فرمول ریاضی باید معامله کسی بکنید که بالاترین یقین رو داره، چون ارزشش بی‌نهایت. از این هم صرف نظر کنید، بگید ارزشش بی‌نهایت هم نه، بالاخره چون شما احتمال میدید که چنین چیزی باشه، عقل شما میگه چی؟ میگه یه کاری بکن که اگه خطری هست همیش مسئول باشی. یه بچه به شما میگه آقا تو کوچه سیم برق پاره شده و افتاده و زمین الان الکتریکیست، شما برید ممکنه برق بگیرتتون، یا سیم برق افتاده تو حوز، دست بگیره تو حوز شما رو میگیره، یه بچه تو احتیاط میکنی، حالا ظاهری که نداره که دست نمیزنه، ممکنه احتمالش یک در صد باشه، حالا ظاهری که نداره دست نمیزنه، تا بودم تحقیق کنم بیرم هست یا نیست. شما میگید من نمیتونم، یعنی طبق اصالت حس و تجربه نمیتونید بپذیرید که خدا هست، نفیشم بیانشون نکنید، با دید احتمال میدم باشه. خب اقلا تکره احتمالی تو برسار کنی، همون بیانی که امام صادق به زندگی فرمود سلام الله علیه، فرمود یقین که تو را داری که نباشه، ما میگیم هست، رفتار هم میکنیم تو که این دستورات، در دنیا زندگی میکنیم مثل همه دیگه، میخورن، میپوشن، لباس میپوشن، خانه دارن، زن میگیرن، بچه دار میشن، مثل تایری این کارهایی هم انجام میدیم، در یک کارهای خاصی این کارها انجام میدیم، زن میگیریم به طریق مخصوصی با معاملات خاص. این محدودیت های مختصری که در زندگیمون به وجود میاریم، یا باید نماز بخونیم، این در مقابل اون احتمالی که میدیم که در آخرت یک خبری باشه. پس شما هم لااقل باید طبق این احتمال همه این دستورات رو عمل کنید، چون ضرری هم داره، شما از هیچی باز نمیداره. بودن کسانی که به این دستورات عمل کردن زندگیشون خیلی بهتر است، اونا بوده که منکر خدا بودن. پس کسانی که برای حس و تجربه اصالت قائل هستن، اولا حق نقی ندارن، باید احتمالشو بپذیرن. وقتی احتمالش رو بازی گفتم، عملا باید تو به احتمال رفتار کنن، با مخصوصا با توجه به اون فرمول ریاضی که عرض کردیم، چون ارزش این احتمال بی نهایت است. نکته دیگه، اگر بنا باشه که ما اون چرا حس و تجربه ما بهش نمیرسه نپذیریم، باید بسیاری از حقایق علوم را انکار کنیم. امروز دیگه شاید بچه های 3-4 ساله هم از وجود نیروی برق اطلاع داشته باشند. اطفال دبستانی هم از وجود امواج الکترومغناطیک یا برقاتیسی، تقریه بعضی استراتی که جرگردن الکترومغناطیک، یعنی الکترون یعنی برق، مغناطیک همون مغناطیسی، امواجی که الکتریکی مغناطیسی هستن، اطفال دبستانی هم اینا رو میدونن که چنین چیزهایی وجود داره، ولی نه خود درد و نه امواج الکترومغناطیک قابل احساس، قابل لمس به هیچ وجه نیست. خود نیروی الکتریسیتی با هیچ چی نمیشه دید و نه با هیچ نیروی نمیشه لمسش کرد. بله، ممکن است الکتریسیتی ایجاد حرارت کنه، حرارت شده درک کنه، تبدیل به انرژی حرارتی وقتی شد، شما اگه دستتون رو بگیرید به سیم لوح، خود نیروی الکتریسیتی رو درک نمی کنید. این نیروی الکتریسیتی تبدیل میشه به انرژی حرارتی در بدن شما، حرارتش رو درک می کنید، می سوزه دستتون، ولی چیز دیگری از خود الکتریسیتی درک نمی کنید. اما می دونید تو این سیم نیروی انرژی هست به نام الکتریسیتی، قابل رویت نیست، قابل احساس با هیچ حاصلی هم نیست. همه بچه ها می دارن هست، شما برای شد آنچه حس بهتون نمیده نپذیرید، پس باید بگید الکتریسیته دروغه، بگید تا مقدر آلم بریش شما بخنده. پوزیتیویست به اینجا میگیشون اصابت الحس این نویجش امواج الکترومغناطیک و بسیاری از چیزهایی که امروز اثبات شده، ذراتی که در داخل اتم هست و مفاهیم دیگری که فیزیکدان‌ها امروز اثبات کردن، مثل مفهوم میدان، پوزیترون در داخل فرض اتم و مسائل دیگری، ذرات دیگری که به هیچ وقت قابل رویت نیستن، اینا حقایقی هستن. این اثبات کرده اما حس و تجربه بهش نمیرسه، فرمولای ریاضی اثبات میکنه، محاسبات فیزیکی اثبات میکنه که باید چنین چیزی وجود داشته باشه، ولی قابل رویت نیست. بنابراین کسانی که میگن تا ما چیزی را نبینیم و احساس نکنیم نمیپذیریم، باید اینا رو انکار کنن. پس چنین نیست که آنچه ندیده باشیم قابل اثبات نباشه، قابل اثبات هست با دلیلی که اون دلیل همون است که میگیم دلیل عقلی است و مقدمات عقلی میخواد. نکته سوم اینه که علم به معنای مسائلی که بر محور یک موضوع واحدی میچرخه و قوانین کلی را دارا هست اثبات میکنه، به این معنا احتیاج دارد به اصولی که از راه حس و تجربه اثبات نمیشه. یعنی ما یک ادراکات حسی جزئی داریم، مشخص در لحظه زمانی خاص، در لحظه مکانی خاص، من چشمم باز میکنم این لامپ رو جلوی روم میبینم، این یک آگاهی است، دانستنی است، یک دانشی است برای من پیدا میشه. اما این را به اصطلاح نمیگن علم. به معنای لغوی چرا؟ معنای اصطلاحی علم چی بود؟ مجموعه مسائلی که دارای یک قوانین کلی باشد و بتواند یک مسائل کلی را برای ما اصلاح کنه. و البته شرایط و خواص دیگه هم برای ذکر کردم که حالا من اینجا نمیخوام اونها رو توضیح بدم و بررسی کنم. به هر حال علم باید قانون باشه، باشه قانون هم باید کلی باشه. پس مادامی که یک ادراکات جزئی هست و مشخص هست که اینا بهش میگن علم. اگر یک گزارشی از چند فرد چند مثال ما به دست آوردیم این هم نمیشه علم. مثلا یه آماری گرفتید شما از یک قسمتی از مردم قم، یا در همین کلاس ما آماری میگیریم از یه دو کسانی در این کلاس حضور دارن و میبینیم یک جهت مشترکی بین اینا هست، ولی موارد استثنا هم داره. فرض بفرمایید که مثلا اکثریت اهل این کلاس موشون مشکیه، خب چند نفر مثلا موشون خرماییه. خب این آمار که گرفتیم میشه یک قانون کلی به دست بیاریم، ببین قانون این کلاس این است که همه مردم، همه شرکت کنندگان موشون مشکی هست. این قانون این کلاسه. بعد ده نفر نشون میدیم، 20 نفر نشون میدیم موشون خرماییه، هم این استثناست. خب طبق این قانون یه فردی که واقعه است نمیدونیم موش مشکی است یعنی که موش خرماییه، این طبق این قانون باید موش مشکی باشه چون قانونه دیگه. این قانون رو دست رو دیم دیگه حالا موشون مشکی است اکثریت، بنابراین اون فرد غایب هم اونم موش مشکی خواهد بود طبق این قانون. آیا این یک قانون علمی است که از یک موارد خاصی ما یک شیء مشترکی را به دست بیاریم و بخواهیم بر اساس این چیزی که آمار گرفتیم پیش بینی بکنیم یک حادثه ای را؟ میشه پیش بینی قطعی کرد؟ فرض کنید یک کسی آمار بگیره روز 17 فروردین همه ساله چند سال پشترم باران اومده برای سال آینده، میشه پیش بینی قطعی کرد که 17 فروردین سال آینده باران خواهد اومد؟ قانون میشه؟ یکی از قوانین جهان این است که روز 17 فروردین باران میاد. بگه چند مورد شما هم چیزی که قانون کلی نمیشه که. کل قانون کلی از راه تجربه و استقرا به دست میاد؟ که ما میتونیم پیشبینی قطعی بکنیم که در آینده هم حتما چنین خواهد شد. مثلا شما میبینید این تیکه آهن را حرارت میدید، ببینید انبساط پیدا میکنه. یه تیکه دیگه آهن را حرارت میدید، ببینید اونم انبساط پیدا میکنه. ده مرتبه تکرار میکنید، این قانون رو دست میارید که آهن در اثر حرارت انبساط پیدا میکنه. پیشبینی میکنید که اگر اون بیل را هم درد بریم هر حالتش بدیم اون هم اندساط میدونیم. این شه قانون کلی. که این قانون کلی به اصلیات و ما میتونیم پیشبینی یقینی رو کنیم که چه این خواهد شد، اون وقتی که بین این دوتا پدیده کشف علیت بکنیم، بفهمیم که علت اندساط آهن حرارت است. اگر این رو کشف نکنیم هزار مرتبه تکرار کنیم باز علم قطعی پیدا نمی‌کنیم. میگم شاید یک عامل دیگری در اون موارد تجربه ما وجود داشته که در اینجا وجود نداره، بنابراین پیشبینی قطعی نمیشه کرد. از موارد تجربه اون وقتی ما میتونیم نتیجه قطعی رو از بیاریم و پیشبینی قطعی بکنیم که کشف علیت کنیم. هر دانشمندی بخواهد یک قانون علمی را به عنوان قانون کلی قطعی عرضه کند باید به اصل علیت معتقد باشد و در تجاربش دنبال این باشه که علت شیء را پیدا کنه، اون وقتی که قانون کلی بده.